بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. تقریبا جزوه‌های یک سوم استصحاب نوشته شده، رفقا بعد از درس تهیه بکنند. خب در بحث امروز یک مطلب داریم، یک مطلب. اون مطلبم اینه، کلمه استصحاب دو تا معنی داره، یه معنی لغوی داره یه معنی اصولی. بریم سراغ معنی لغویش. استصحاب در لغت اینه، اخذ شیء مصاحبن، گرفتن یک شیء مصاحب. یعنی چه؟ زمانی که انسان یک شیء را مصاحب میگیره، همراه خودش قرار میده، به این همراه گرفتن و مصاحب گرفتن میگن استصحاب، اخذ و شیء مصاحبن. مثالم عرض کنم، من به شما میگم استصحبت الکتابه، استصحاب کردم کتاب را. استصحاب کردم کتاب را یعنی چی؟ یعنی کتاب را همراه خودم گرفتم، کتاب را زدم زیر چلم، از این طرف و طرف رفتم. پس کلمه استصحاب در لغت چی شد؟ اخذ و شیء مصاحبن، انسان بیاد یک شیء را همراه خودش بگیره، مصاحب خودش بگیره. به این مصاحب گرفتن و همراه گرفتن میگن چی؟ استصحاب. مثل استصحبت الکتاب، استصحاب کردم کتاب را، یعنی کتاب را همراه خودم گرفتم، ایبر و اوبر بردم. این معنای لغوی استصحاب. بریم سراغ معنای اصولی استصحاب. مرحوم شیخ چهار تا تعریف برای استصحاب ذکر میکنه، او وقتی تعاریف رو مورد بررسی قرار میده. چهار تا تعریف. تعریف اول تعریفی است که مشهور برای استصحاب کردن. تعریف اول مشهور استصحاب رو اینجوری تعریف میکنن، میگن الاستصحاب و ابقاء و ما کانه. این تعریف استصحاب، استصحاب ابقاء و ما کان. برای اینکه این تعریف کاملا روشن بشه باید در ضمن دو مرحله توضیح بدیم. رفقا باید حواستون کاملا جمع باشه. تعریف اول تعریف مشهور، استصحاب ابقاء و ماکان. برای که تعریف کاملا روشن بشه در ضمن دو مرحله این تعریف رو بررسی میکنیم. مرحله اول، ابقاء یعنی چه؟ ابقاء یعنی حکم به بقا. خب چه کسی حکم میکنه به بقا؟ عقل یا شرع؟ تمام شد. ابقاء و ماکان یعنی عقل حکم میکنه به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده، یا شرع حکم میکنه به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده. یه مثال بزنم، نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بوده، الان شک میکنم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست. عقل حکم میکنه به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده. چیزی که در گذشته بوده چی بوده؟ وجوب نماز جمعه. یا شرع حکم میکنه به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده. مرحله اول تمام شد. رفقا کلمه ابقا رو معنی کردیم. ابقا یعنی چی؟ حکم به بقا. چه کسی حکم میکنه به بقا؟ عقل یا شرع؟ سر اینم که میگیم عقل یا شرع حکم میکنه به بقا بعدن میاد. به خاطر اینکه استصحاب یا دلیل عقلی حاکم به او عقل یا دلیل شرعی حاکم به او شرع. این مرحله اول. ابقاء ما کان، یعنی عقل یا شرع حکم میکند به باقی بودن چیزی که در گذشته بوده. مرحله دوم. رفقا، ابقا سه صورت داره، ابقا سه صورت داره. این سه صورت رو باید کاملا با مثال توضیح بدیم، بعد مشخص کنیم که کدومش استصحابه. عرضم میرسید، ابقا سه صورت داره، این سه صورت رو باید کاملا توضیح بدیم با مثال، بعد مشخص کنی که کدوم از این سه تا استصحابه. یک، گاهی ابقا لوجود العلت هست. این صورت یک، گاهی ابقا لوجود العلت هست. ابقا لوجود العلت هست یعنی چی؟ خوب حواستون جمع باشه. یعنی عقل یا شر حکم میکند به بقا یک چیزی. چرا حکم میکنه به بقا یک چیزی؟ بخاطر که علت این چیز، یعنی این علتی که باعث این چیز در گذشته بوده، اون علت الان هم هست. بخاطر که اون علت الان هم هست، عقل یا شر حکم به چی میکنه؟ بقا. این صورت یک. تنوز مثال نزدم. ابقا سه صورت داره. یک، گاهی ابقا لوجود چیه؟ لوجود علت. حالا یه مثال بزنم. آقا این مایه دیروز خمر بود. حالا که این مایه دیروز خمر بود، این مایه دیروز حرام بود. چرا دیروز حرام بود؟ لأنه مسکر علت، چون این مایه مسکر بود. الانم این مایه خمره، الانم این مایه مسکره، میگیم الانم حرامه. ببینید، حرمتی که در گذشته بوده میگیم الانم باقیه. اما چرا میگیم این حرمت الان باقیه؟ نه به خاطر اینکه چون در گذشته حرام بوده الانم میگیم حرمت باقیه، به خاطر این نیست، نه، لوجود العلت. یعنی همون علتی که در گذشته میگفت این مایع حرام، علت چی بود؟ لأنه مسکر. اون علت الانم هست، الانم این مایه مسکره، پس به خاطر وجود علت میگیم حرامه. این صورت یک، ابقا لوجود علت. عرضم میرسید. این یک. دو، گاهی ابقا لوجود دلیل، دلیل غیر از علتها. گاهی ابقا لوجود دلیله، یعنی چی؟ یعنی عقل یا شر حکم میکنه به بقا یک چیزی. چرا حکم میکنه به بقا یک چیزی؟ به خاطر اینکه همون دلیلی که این چیز رو در گذشته اثبات میکرده، اون دلیل الان هم هست. پس علت حکم به بقا رفقا چی شد؟ لوجود دلیل. مثال عرض کنم، این مثال از آقای خوئیه در مبحث استصحاب تعلیقی. مثال آقای خوئی اینه، یه بار دیگه تکرار بکنم. صورت دوم اینه که گاهی ابقا به خاطر چیه؟ لوجود دلیل، یعنی عقل یا شرع حکم به بقا یک چیزی میکنه. چرا حکم میکنه به بقا یک چیزی؟ به خاطر اینکه اون دلیلی که باعث این چیز در گذشته بوده، اون دلیل الان هم هست. چون اون دلیل الان هم هست، لذا عقل یا شر حکم به بقا میکنه. مثال از آقای خویی. آقا این گندم دیروز حلال بود. چرا دیروز حلال بود؟ به خاطر اینکه روایت داره الهنتتو حلالون. دلیل حلال بودن گندم الهنتت و حلالونه، یا الهنتت و حلالون دلیل. شما اومدید او گندم رو کردید آرد، الان آرد دارید، میگیم این آردم حلال. یعنی حلیتی که تو گندم دیروز بود میگیم الانم برای آرد همون گندم چیه؟ ثابت. اما اگر میگیم حلیت گندم برای آردشم باقیه، نه به خاطر این که چون حلال بوده الانم میگیم حلاله، نه، لوجود دلیل. یعنی چی لوجود دلیل؟ یعنی اون الهنتت و حلالونی که دیروز میگفت گندم دیروزی حلاله، همون الهنتت و حلالون الانم هست، میگه آرد اون گندم چیه؟ حلاله. میدونی چرا الهنتت و حلالون میگه آردم حلاله؟ میدونی چرا؟ به خاطری که عرف موقعی که نگاه میکنه به الهنتت و حلالون میگه بابا شارع طبیعت گندم رو حلال کرده، حالا این طبیعت به هر شکلی که میخواد باشه، عرضم رسیدی؟ حالا به صورت گندم باشه، به صورت آرد باشه، به صورت خمیر باشه، به صورت نون باشه. الان ببینید حلیت برای این گندم بود دیروز، الانم میگیم هست، حلیت باقیه. منطقه علت باقی بودن حلیت رفقا چیه؟ لوجود دلیل. یعنی همون دلیلی که حلیت را دیروز برای گندم ثابت میکرد، الهنتت و حلالون، اون دلیل الانم هست، نسخ نشده، الانم هست. و اون دلیلی که دیروز بوده الانم هست شامل آرده هم میشه. پس حکم به بقال وجود دلیله، نه به خاطر این که چون قبلا حلال بوده الانم میگیم چیه؟ حلاله. نه، به خاطر این نیست. این صورت دوم تمام شد. در هر سه صورت ابقا، عرض کردم ابقا سه صورت داره. ابقا یعنی حکم به بقا، حالا حاکمش عقل باشه یا شرع. این صورت دوم نفرمایید، مختصر پیش من نخوندید مبحث لو. فرق از بین علت و دلیل، آتیش علت دوده ولی دود دلیل آتیشه، فرق داره. صورت سوم، گاهی ابقا لمجرد الکون سابق، گاهی ابقا لمجرد الکون سابق، یعنی عقل یا شر حکم میکنه به بقا یک چیزی به خاطر اینکه این چیز در گذشته بوده، همین بسلان. ابقا لمجرد الکون سابق، نه به خاطر وجود دلیل، نه به خاطر وجود علت. مثال بزنم، نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، شک میکنم که در زمان غیبت هم واجب است و واجب نیست. عقل یا شر حکم میکنه به باقی بودن وجوب. چرا عقل یا شر حکم میکنه به باقی بودن وجوب؟ لمجرد الکون سابق، به خاطر اینکه این وجوب نماز جمعه در گذشته بوده. یعنی بودن وجوب در گذشته باعث ابقا شده. این صورت سوم، عرضم رسیدی؟ ابقا سه صورت پیدا کرد، یک ابقا لوجود العلت لانه مستر، دو ابقا لوجود دلیل الهنتت و حلال، سه ابقا لمجرد چی؟ کون سابق. حالا کدوم از این سه تا استصحابه؟ فقط سومی. آقا از این تعریف ابقا و ماکان فقط در میاد که سومی استصحابه، چه از کجاش در میاد؟ خوب باید عرضم برسید. ببینید رفقا، یه قانونی شما خوندید در اول حاشیه ملا عبدالله و در بحث مفهوم وصف، قانون این بوده: تعلیق الحکم بالوصف مشعر به علیته للحکم. زمانی که مولا حکمشو میبر روی موضوعی که این موضوع موصوف به یه صفتی هست، این مشعر به اینه که او صفت علت برای حکم. مثال بزنم، اکرم زیدن العالمه، اینجا اکرم حکمه، زیدن موضوعه، العالمه چیه؟ الان مولا حکمشو برده روی موضوعی که این موضوع موصوف به یک صفتیه، بر تو واجب اکرام بکنی زید عالم را. این مشعر به اینه که علت وجوب اکرام چیه؟ عالم بودن. عرضم رسیدید؟ حالا همین قانون رو توی تعریف پیاده بکنید. ابقاء و ماکان، ابقاء چی بود؟ حکم به بقا. ابقاء این اکرمه، ابقاء و ما، این ما موضوعه، این زید، این کانه، این العالمه، این کانه صفت معنوی است برای ما. یعنی حکم کردن به باقی بودن چیزی که این صفت دارد، این چیز در گذشته بوده. اون قانون رو اینجا پیاده بکنید، ابقاء و ما کان. الان ابقاء، این ابقاء این اکرم، ما این زید، کانه این العالم. الان در این تعریف حکم رفته روی موضوعی ما که این موضوع موصوف به یک صفتیه، کانه. این مشعر به اینه که علت حکم به بقا رفقا چیه؟ کانه. یعنی علت این که عقل یا شر حکم میکنه به بقا اون چیز، بودن اون چیزه. عرضم میرسید؟ تمام شد. از دوباره میخوام اسکلت بگم. ما در بحث امروز یک مطلب داریم، گم نشید. کلمه استصاب دو تا معنی داره، یه معنی لغوی داره. استصاب در لغت اخذ شیء مصاحبن، انسان یه شیء رو مصاحب بگیره، همراه بگیره. مثل که شما یه کتابی رو دست میگیری میری تو خیابون، راه میری، میگید استصحبت الکتاب اخذ شیء مصاحبه. این معنی لغوی. معنی اصولی، مرحوم شیخ چهار تا تعریف برای استصحاب ذکر میکنه و این چهار تا تعریف رو بررسی میکنه. تعریف اول تعریفی است که مشهور برای استصحاب کردن. مشهور استصحاب رو چجوری تعریف کردن؟ ابقاء و ماکان. بعد مفصل توضیح دادم ابقاء یعنی چی؟ یعنی حکم به بقا. چه کسی حکم میکنه به بقا؟ عقل یا شرع؟ سرش هم گفتم چرا. بعد توضیح دادم که ابقاء چند صورت داره رفقا؟ سه صورت داره. یک، گاهی ابقاء لوجود العلت لأنه مسکر، گاهی ابقاء لوجود دلیل الهنتت و حلال، گاهی ابقاء لمجرد الکون سابق. و وقت از این تعریف ابقاء و ماکان کدوم در میاد که استصحابه؟ فقط سوم، طبق اون قانون. تعریف اول تمام شد. تعریف دوم تعریفی است که شیخ بهایی در زبدت الاصول برای استصحاب کرده. شیخ بهایی استثار رو ایجوری تعریف کرده، گفته اثبات الحکم فی زمان تعویلا علی ثبوته فی زمان سابق. استثاب اینه که انسان که نه، عقل یا شر حکم میکنه به ثبوت یک حکمی به خاطر اینکه این حکم در گذشته بوده. مثل اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، شک میکنم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست. عقل یا شرع حکم میکنه به اثبات وجوب به خاطر اینکه این وجوب در گذشته بود. اثبات حکم در یک زمانی مثل زمان غیبت به خاطر اینکه این حکم در گذشته بوده. گذشته این زمانی چی؟ حضور. مرحوم شیخ می فرماد که این تعریف هم این ابقاء و ماکان هیچ فرقی نداره. ابقاء و ماکان با این تعریف یه چیزه. این دو تعریف. تعریف سوم تعریفی است که میرزای قمی برای استصحاب کرده، بدترین تعریف، غلطترین تعریف. در نظر شیخ بله تعریفی است که میرزای قمی برای استصحاب کرده. میرزای قمی استصحاب را اینجوری تعریف کرده، گفت آقا استصحاب اینه که یه چیزی قبلا یقینی بوده الان در شک میکنه. استصحاب یعنی این، یه چیزی قبلا یقینی بوده الان در شک میکنه، مثل وجوب نماز جمعه که قبلا یقینی بوده الان در شک داری. این تعریف استصحابه. کون شیء اصل یقینی الحصول فی السابق مشکوک البقا فی اللاحق، یه چیزی یقینی بوده در شک میکنه، این استصحاب. مرحوم شیخ برای این تعریف یه اشکال میگیره، البته برای این تعریف 6 تا اشکال وارده، یه اشکال مرحوم شیخ داره، اشکال شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ میفرمه که بابا این تعریف استصحاب نیست، این بیان مجرای استصحابه. یعنی اگر از شما بپرسن که آقا استصحاب کجا جاری میشه، محل جریان استصحاب کجاست، شما باید بگید اونجایی که یه چیزی یقینی بوده بعد شما شک میکنی درش. آقا استصحاب این نیست، اینی که میرزای قمی داره میگه مجرای استصحابه، نه خود استصحاب. استصحاب یه چیز دیگه هست. پس میرزای قمی استصحاب رو تعریف نکرده، چی رو بیان کرده؟ مجرای استصحاب. بعد مرحوم شیخ میاد این تعریف میرزای قمی رو توجیه میکنه، یه توجیه برای تعریف میرزای قمی میکنه، بعد توجیه رو رد میکنه. عرضم رسیدید؟ اسکلت خیلی مهمه ها. مرحوم شیخ میاد تعریف میرزای قمی رو توجیه میکنه، میگه بابا میرزای قمی داره استصحاب رو بر طبق عقیده قدما تعریف میکنه، لذا مجبور استصحاب رو اینجوری تعریف بکنه. مگه قدما عقیده شون چیه؟ قدما استصحاب رو جز امارات ظنیه میدونن، میگن جز ادله است که مفید ظنه. حالا تو استصحاب چی مفید ظنه؟ چی مفید ظنه؟ یه چیزی قبلا یقینی بوده الان مشکوکه. اگه یه چیزی قبلا یقینی بوده الان شما در شک دارید، اگه در حین شک التفات داشته باشید که بابا این چیزی که شما الان در شک داره قبلا یقینی بوده، حالت شما از حالت شک تبدیل به حالت چی میشه؟ ظن. خودما استصحاب رو جز امارات ظنیه میدونن و میرزای قمی داره استصحاب رو بر طبق عقیده خودما تعریف میکنه. و چی چیزیه تو استصحاب که مفید ظنه؟ مجراش. تا آخر استصحاب رو فقط تو ذهنتون باشه، اگر میگن استصحاب از امارات ظنیه است و مفید ظنه، نه خودش استصحاب که خودش مفید ظن نیست، که مجراش مفید ظنه. این توجیه که مرحوم شیخ برای تعریف میرزای قمی کرده، بعد این توجیه رو رد میکنه. تا الان چه کار کردیم؟ گفتیم استصحاب دو تا معنی داره، معنی لغوی، معنی اصولی. اسکرد از دست میرد. مرحوم شیخ چند تا تعریف برای استصحاب ذکر میکنه؟ 4 تا. تعریف اول تعریف مشهور بررسی کرد، تعریف دوم تعریف شیخ بهایی بررسی کرد، تعریف سوم تعریف میرزای قمی بررسی کرد، یه اشکال گرفت به تعریف، بعد توجیه کرد، بعد توجیه رو رد میکنه. چون جلسه اول تا همینجا بس باشه، بریم سراغ عبارت. استصحاب مجرا یه چیزی یا دو چیزه؟ غلطه، میرسیم اینشان بر طبق زن نمیخواد معنا کنه، باید اینجوری معنا کنه. حس بعدی بر طبق زن نمیخواد تعریف کنه، باید اینجوری تعریف کنه. حکم العقل به بقاء ماکان. علت منشأ دلیل راهنما هست. عرض کردیم شما اگه دود دارید فرق نداره، یه اصطلاح جدید نداره. علت منشأ دلیل راهنما هست. دود و آتیش. آتیش علت برای دود، ولی دود دلیل برای آتیش. علت و دلیل گاهی منطبق بر شیء واحد میشه، گاهی جدا میشن. من یه مثال زدم برای اونجایی که جدا بشن، که فکر نکنید عین همه، ولی یه چیزی ممکنه هم علت باشه هم دلیل. غلط نیست. خیلی رفت داره. مرحوم شیخ میفرماد که میرزای قمی داره استثار بر طبق عقیده قدما تعریف میکنه. مگه قدما عقیدهشون چیه؟ قدما استثار رو جز امارات ظنیه میدونن، و تو استثار چیه که مفید ظن؟ مجراش، یه چیزی یقینی بوده بعد شما در شک میکنید. بله بله، اگر ما استثار رو جز امارات ظنیه بدونیم، باید استثار رو یه جوری تعریف بکنیم که مفید ظن باشه. و چی چیزی تو استثار مفید ظنه؟ مجراش. المقام الثانی فی الاستصحاب. این المقام الثانی فی الاستصحاب یعنی چی؟ در اول براءت مرحوم شیخ فرمود شک دو حالت داره. گاهی شک حالت سابقه نداره. اگه شک حالت سابقه نداشت، مجرای براءت یا احتیاط یا تخییر. دو، گاهی شک حالت سابقه داره. اگه شک حالت سابقه داشت، مجرای چیه؟ استثاره. مرحوم شیخ فرمود بحث از نوع اول را تحت عنوان المقام الاول مطرح میکنیم، و بحث از نوع دوم را تحت عنوان المقام الثانی. المقام الثانی یعنی این مقام دوم. مقام اول اول براءت، مقام دوم در باره استصحاب است. و هو لغتا اخذ الشیء مصاحبا. و هو یعنی و استصحاب، لغتا در لغت، و هو و استصحاب در لغت گرفتن شیء است، شیء مثل کتاب، گرفتن شیء است مصاحب. مصاحب یعنی همراه. شما یه چیز همراه خودت بگیری، به این گرفتن شیء همراه و مصاحب میگن استصحاب. این تعریف غلطه. مطابق میدونید من که خارج نمیخوام بگم، من میخوام عبارت حل بشه. تعریف معنی لغوی درستش معلوم میشه باید اینجور میکرد، اخذ الشیء معه. ازا تعریفی که معنایی که مرحوم شیخ در حاشیه‌شون بر قوانین ذکر کرده برای استصحاب بود دقیق تر از معنایی است که اینجا گفته. لذا مرحوم آخوند تو حاشیه اشکال گرفته برای این. معنای لغوی دقیق استصحاب مراجعه کنه به حاشیه مرحوم شیخ بر استصحاب قوانین. و هو لغتا اخذ الشیء مصاحبا. و هو و استصحاب در لغت گرفتن شیء است مصاحب، یعنی همراه. حالا مرحوم شیخ یه مثال میزنه که تو این مثال کلمه استصحاب به معنی لغوی به کار رفته. و منهو بزنیم و از استصحاب به معنای لغوی هست. این مثال فقهی، استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلات. این فسالات متعلق است به استصحاب. یک لحظه با من باشید. مشهور میگن یکی از مبتلات نماز چیه؟ انسان اجزاء حیوان حرامگوش رو با خودش داشته باشه. مثلا پوست یک کلب یا یک خوک یا یک گربه بکنه لباس، با این لباس نماز بخونه. یا پوست کلب رو بذاره تو جیبش، یا موی کلب بیفته رو عباش، با این عبا نماز بخونه. موی یه گربه، موی یه گربه، مرحوم صاحب گربه، موی یه گربه بیفته رو لباس شما، با این لباس نماز بخونه، نمازتون باطله. استصحاب یعنی همراه گرفتن اجزاء حیوان حرامگوش و از استصاب به معنای لغوی هست چی؟ استصاب یعنی همراه گرفتن، همراه گرفتن اجزاء ما یعنی حیوان، اجزاء حیوانی که خورده نمی شود گوشت اون حیوان. زمار بزنید که من نمیگم زمیر به چی میخوره، زمیر لحمه رو بزنید به ما. همراه گرفتن اجزاء حیوانی که خورده نمی شود گوشت اون حیوان. فسلات، این فسلات متعلق است به استصحاب، همراه گرفتن اون اجزاء در نماز، البته بنابر قول مشهورها چون اختلاف رفقایی که اهل تحقیقن بعدن بیان آدرس بگیرن. معنی لغوی تمام شد. و عند الاصولیین عرف به تعاریفه، و نزد اصولیین تعریف شده از استصحاب به یک تعریفهایی، چهار تعریف. یک، اسدها و اخسرها ابقاء ماکان، محکمترین تعاریف. چرا محکمترین تعاریف این تعریفه؟ به خاطر که اشکالاتی که بر تعاریف دیگه وارد، بر این تعریف وارد نیست. البته میرزای نائینی فرموده نه تنها تعریف محکم تر نیست بلکه خیلی هم باطله، و عجیب از نائینی با این همه عظمت که حرف اونم باطله. مثلا گفته که این تعریف، توی تعریف اشاره به ارکان استصحاب نیست. ارکان استصحاب دوتاست، یقین سابق، شک لاحق. گفته این ابقاء و ماکان نه صحبتی از یقین سابق، نه صحبتی از شک لاغم. این از عجائبه آقا جان، ماکان اشاره به یقین سابق، ابقاء هم اشاره به شک لاحق. خب حالا بگذاریم. اسد دوها محکمترین اون تعاریف، گفتم چرا محکمتره، محکمترین اون تعاریف و مختصرترین اون تعاریف اینه، ابقاء و ماکان، باقی گذاشتن چیزی که بوده است. این کانه کانه ای تامه است، تو ذهنتون باشه. و فقط زیر این ما یه ستاره بذارید که کارش داریم بعد. ابقاء و ماکان، حالا این تعریف رو بررسی بکنیم. از خارج عرض کردن ابقاء یعنی چی؟ حکم به بقا. چه کسی حکم میکنه به بقا؟ عقل یا شک. سرش هم گفتم، بخاطر که استصحاب یا دلیل عقلی حاکم بهش عقل، یا دلیل شرعی حاکم بهش شرع. پس ابقا یعنی حکم به بقا، حالا حکم عقل به بقا یا حکم شرع به بقا. و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء، و مقصود از ابقا حکم شرع یا عقل به بقا. اینجا نائینی یه حرفی داره خیلی حرف قشنگی، میگه مراد از ابقاء، تو امتحانم شاید اومده، میگه مراد از ابقاء، ابقاء عملی نیستا، ابقاء عملی، ابقاء عملی رو فقط کار کیه؟ کار مکلف. مکلف باقی میگذارد چیزی که در گذشته بوده در مقام عمل. هیچ ربطی به استصحاب داره؟ استصحاب جز ادله است. ابقاء مکلف، فعل مکلف، فعل مکلف جز ادله نیست. و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء، و مقصود از ابقاء حکم شرع و یا عقل به بقا هست. و دخل الوصف، حواستون جمع باشه، حکم به بقا، نه بقای خالی، حواستون باشه. ابقاء و ماکان، این ابقاء و ماکان این اکرم زیدن العالمه. ابقاء اکرم، ما زید کان العالم، و تعلیق الحکم بالوصف مشعر به علیته للحکم. علت و حکم به بقا رفقا چی؟ یک کلمه کانه. حالا همینو بخواد بگیم. و دخل الوصف فی الموضوع مشعرون، این دخل و مبتدا، مشعرون خبرش، دخالت دادن وصف. بعضی از محشین نوشتن که این ما موصوفه است، این کانم صفتشه. ما هم میگیم باطل این هست، درسته ما کانه موصوف داریم، بابا این کانه موصوله است، این کانه صله است. تو بلاغت به صله میگن صفت معنوی، این وصف یعنی وصف معنوی. و دخل الوصف فی الموضوع و دخالت دادن وصف، بله وصف باید چی بنویسیم؟ تو این عبارت ابقاء مکان وصف چی بود؟ کانه، بله وصف باید وصف معنوی خط فاصل کانه. و دخالت دادن وصف در موضوع، موضوع چی بود؟ ما، ابقاء ما کانه. و دخالت دادن وصف در موضوع مشعرون، مشعر، مشعر غیر از ظهورها، مشعرون به علیتهی للحکم، مشعر است به علت بودن اون وصف برای حکم، ولی حکم نیست که حکم به بقا. فعلت الابقاء هو انه کان، پس علت ابقاء، ابقاء یعنی حکم به بقا، پس علت حکم به بقا، هو رو بزنید به علت، علت حکم بقا انه کان، ضمیر انه رو بزنیم به موضوع، این است که اون موضوع کانه، کانه تامه است، این است که اون موضوع بوده است در گذشته. ابقا لمجرد الکون سابق، فعلت الابقا هو انه کان، پس علت ابقا هو اون علت ابقا این است که اون موضوع کانه بوده است. آقا چند نوع ابقاء از تعریف استصحاب خارج میشه؟ دو نوع، یک ابقاء لوجود العلت، الان علت هست، چون الان علت هست حکم به ابقاء میشه. دوم ابقاء لوجود دلیل، الان دلیل هست، چون الان دلیل هست حکم به ابقاء میشه، به این میگن استصحاب. آقا استصحاب حکم به ابقاء لمجرد الکون السابق، نه هم مخاصم این وجه گای جمعش، بله گای جمعش. نتیجه بگیریم، فیخرج ابقاء الحکم لعجل وجود علتهی او دلیله، پس خارج می شود از استصحاب، چی خارج میشه؟ باقی گذاشتن حکم. تعبیر تعبیر قشنگی نیست، باید مرحوم شیخ میفرمود ابقاء موضوع، که این موضوع هم شامل حکم بشه هم شامل موضوع چی بشه؟ خارجی بشه. فیخرج و پس خارج میشه بعد از استصحاب، چی خارج میشه؟ ابقاء الحکمه، باقی گذاشتن حکم لعجل وجود علته، به خاطر وجود داشتن علت اون حکم، علت اون حکم الان هست، چون علت اون حکم الان هست اون حکم هم میگیم هست. او دلیله، دلیل رو بزنید، یا به خاطر وجود دلیل اون حکم، دلیل اون حکم الان هست، چون دلیل الان هست میگیم حکم هم هست. تعریف اول تمام شد. تعریف دوم، و الا ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبدت به انه، و الا ما یعنی تعریف، و به این تعریفی که ذکر کردیم ما، ابقاء و ماکان تعریف دوم شروع کرده، و به این تعریفی که ذکر کردیم ما بازگشت می کند تعریف شیخ بهایی در زبده، یعنی شیخ بهایی در زبده تو رسول یه تعریفی برای استصحاب کرده که تعریف ایشون برگشت داره با اون تعریف مشهور. حالا من تعریف ایشون رو میگم، ببینیم برگشت داره یا نداره. و الا ما ذکرنا یرجع تعریفه فی الزبده، بازگشت میکند تعریف شیخ بهایی. دیگه من نمیگم ضمیر به کجا میخوره، ضمیر تعریفه به کی خورد؟ اینجا دو احتمال، اضافه مصدر به مفعول تعریف شیخ بهایی استصحاب را، یا اضافه مصدر به فاعل یعنی تعریف شیخ بهایی، دیگه دقیق باشه. و به تعریفی که ذکر کردیم ما بازگشت می کند تعریف شیخ بهایی در کتاب زبدت الاصول، به انهو تعریف شیخ بهایی ایجور، به انهو به این که استصحاب اثبات الحکمه فی زمان ثانی، اثبات کردن حکم وجوب نماز جمعه، اثبات کردن حکم در زمان دوم، زمان غیبت. چرا؟ میگیم حکم در زمان دوم ثابته، تعویلن آقا این تعویلن همون کانه هست، تعویلن علا ثبوتی که زمان الاول به خاطر اعتماد کردن بر ثابت بودن اون حکم یعنی وجوب نماز جمعه، به زمان الاول در زمان اول، زمان اول کی بود؟ زمان حضور. این تعریفی است که شیخ بهایی برای استصحاب کرده و مرحوم شیخ میفهمند که این تعریف هم بازگشت داره به تعریف مشهور. ما هم عرض میکنیم که بازگشت نداره. چرا؟ بابا تعریف مشهور این بود ابقاء ماکان، 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 اعم از این که حکم باشه یا موضوع خارجی، اعم از که امر وجودی باشه یا امر عدمی. آقا تعریف شیخ بهایی تعریف به چیه؟ به حکم، اثبات الحکم. اگه ما خواست این تعریف دقیقا بازگشت بکنه به تعریف اول، چجوری شیخ بهایی با تعریف میکرد؟ اثبات الموضوع، که این موضوع هم شامل حکم باشه هم شامل موضوع خارجی باشه. پس این تعریف شیخ بهایی یک قسمتی از تعریف مشهوره، نه اینکه دقیقا بازگشت به تعریف مشهور داره. و الا ما ذکرنا یرجع تعریف شیخ بهایی در زبدة الاصول، شیخ بهایی استصحاب را تعریف کرده و انه و به این که استصحاب دارن رو مثال بیاده میکنه، ما اثبات حکمه، اثبات کردن حکم است، حکم مثل وجوب نماز جمعه، اثبات حکم است در زمان دوم، زمان دوم زمان غیبت، به خاطر اعتماد بر ثبوت اون حکم در زمان اول. آقا این تعویلن همون کانه را داره میگه ها، میگه اگر ما میگیم حکم ثابته به خاطر که در گذشته بود. بل این بل یاد بگیرید، این بل چی میخواد بگه؟ میگه نگید تعریف شیخ بهایی، بگید تعریف همه، چون مشهور از دور استثار را همینجوری تعریف کردن. این برای توضیح دادم پس یعنی چی. بل ما گفتیم شیخ بهایی استثار را اینجوری تعریف کردن، نگید تعریف شیخ بهایی. بل نسبه شعره الدروس الى القوم، بلکه نسبت داده از این تعریف را شاره دروس، آقا حسین خانساری شاره دروس نسبت داده از این تعریف را به قوم اصولیین. بل روشن شد یعنی چه. فقال، یعنی فقال شاره الدروس، گفته از شاره الدروس ان القوم ذکروا، به تحقیق قوم یعنی اصولیین ذکر کرده اند که ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان، استصحاب اثبات حکم است در یک زمانی، لوجود این لوجود داره کانه رو میگه ها، لوجوده فی زمان سابق علیه، به خاطر وجود داشتن این حکم در زمانی که سابق بوده علیه. این ضمیر علیه رو بزنه به زمان، زمان اول، ضمیر علیه را بزنه به زمان اول، به خاطر وجود داشتن اون حکم در زمانی که سابق بوده علیه بر اون زمان، یعنی در گذشته. تعریف سوم، و از یف التعاریف، حواستون جمع باشه، و از یف التعاریف تعریفه به انه، تابستان که راحت بودید، ما تابستان همین استثار رو میگفتیم، و از یف التعاریف تعریفه به انه، از یف در لغت ضاف البعیر، وقتی که میگن ضاف البعیر یعنی بعیر تجره، تجکیره. از یف التعاریف یعنی تجترین تعاریف، معیوب ترین تعاریف. و از یف التعاریف تعریفه به انه، و معیوب ترین تعاریف تعریف استصحاب است به انه، به این که استصحاب اینه، ضمیر انه میخوره به استصحاب. کون و ای کون، کون تامه است، اینا رو بنویسید. کون و حکم او وصف یقینی الحصول، یاد بودی داشته باشید این یقینی صفت است برای حکم و وصف، یقینی الحصول فی الان سابقه مشکوک البقائه، این مشکوک صفت است برای حکم و وصف، مشکوک البقائه فی الان لاحق. این تعریف استصحاب، بودن حکم، حکم مثل وجود او وصف، بودن حکم یا صفتی، صفت مثل حیات، زید دیروز زنده بود، الان شک میکنیم که زنده است یا زنده نیست. الان حیات یقینی بود، الان مشکوک بودن حکم یا وصفی که اون حکم یا وصف این صفت دارد یقینی بوده از حصول او در آن سابق و مشکوک می باشد بقاء او در آن لاحق. عرضم رسیدی؟ تکرار که نمیخواد ولی میخواد. بله میشه کانه رو ناقصه گرفت. مدار چه کنیم که مرحوم شیخ خودش در حاشیشون بر قوانین فرمودن، مدار شما ناقصه میتونید بگید. یه بار دیگه ترجمه کنم بعد یه سوال بکنم. استصحاب اینه که یه حکمی مثل وجود یا یه صفتی مثل حیات زید حصولش در آن سابق یعنی در گذشته یقینی بوده و بقایش در آن بعدی مشکوکه. آقا این فعل آن سابق متعلق به چی؟ تو مباحث باید حلاجی بکنی. سه احتمال درش. یک، یحتمل متعلق به کون باشه، این یک. دو، یحتمل متعلق به یقینی باشه، این دو. یحتمل متعلق به حصول باشه. از بین این سه تا احتمال رفقا فقط یکیش درسته، اون دوتای بعدی غلطه. یکی از اون احتمالات که غلطه همینه که آقای حجازی فرمود، این غلط مسلمه. چون اگر این فلان سابق متعلق به یقینی باشه، میدونه یعنی چی؟ یعنی در گذشته یقینی بوده. در استصحاب لازم نیست که یقین گذشته باشه. عرضم میرسید چی شد؟ این تو مباحث باید بررسی بکنید ببینید کدوم درسته، متعلق به کونه یا متعلق به یقینی یا متعلق به حصوله. این همین سه احتمال در فلان لاحق هم هست. این فلان لاحق متعلق به کونه یا متعلق به مشکوکه یا متعلق به بقائه. این برای مباحثتون که مباحثتون پربار بشه. و از یف التعاریف تعریفه به انه به این که استصحاب کونه تلا این از علت برای از یف. چرا این تعریف معیوب ترین تعاریفه؟ به خاطر که این تعریف استصحاب نیست که بیان مجرای استصحابه. از علت از برای عذیب از لا یخفا به دلیل این که مخفی نیست ان کون حکم او وصف کذالک به تحقیق بودن حکم یا وصفی این چنین مشارون علی کذالک یقینی الحصول فی الان سابق مشکوک البقا فی الان لاحق. اینا رو بزنید حیف. بودن حکم یا وصفی این چنین آقای میرزای قمی هو محقق و مورد الاستصحاب و محله. هو رو بزنید کون. این بودن حکم یا وصف این چنین تحقق دهنده مجرای استصحاب است. مورد یعنی مجرا، مجرای استصحاب است و محله. این و محله باش تفسیره و محل استصحاب است. لا نفسو، این نفسو اطفت بر محقق. اینا رو بنویسید. نه خود استصحاب، اینی که میرزای قمی گفته استصحاب نیست، بیان مجرای استصحابه. میگین دلیلتون چیه؟ میگه شاهدمون کلام صاحب معالمه. همین چیزی که میرزای قمی اومده تعریف استصحاب قرار داده، صاحب معالم اومده اینو مجرای استصحاب قرار داده. و لذا رو بزنید. و به خاطر این که تعریف قمی محقق مجرای استصحاب است و لذا و به خاطر این که تعریف قمی محقق مجرای استصحاب است، صرح فی المعالم تصریح کرده است در معالم خود شیخ دیده کما ان غایت المعمول، همونطوری که حکایت شده از غایت المعمول، یعنی معالم را دیده ولی از غایت المعمول براش حکایت کردند. لذا میگه ان تصریح کرده صاحب معالم در کتاب معالم، همونطوری که از کتاب غایت المعموله تصریح کرده به چی؟ به ان استصحاب الحال، به این که استصحاب حال. رفقا حال یعنی وضعیت، حال یعنی وضعیت. استصحاب حال، استصحاب یک وضعیتی، حال این حال حکم باشه، موضوع باشه، هرچی میخواد باشه. محله، ببینید مجراش، محل اون استصحاب میدونه چیه؟ محل یعنی مجرا. مجرای اون استصاب ان یثبت حکم فی وقت، این که ثابت بشود حکمی در یک وقتی، ثم یجیء وقت آخر، سپس بیاید یک وقت دیگری، ولا یقوم را بذارید، ولا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم، و قائم نشود دلیلی بر انتفاء اون حکم، یعنی دلیل بر انتفاء اون حکمه نداره. حالا تا اینجا مجرای استصاب بود، حالا خود استصاب، فهل یحکم به بقائی علی ما کان؟ سامالی میگه ها، آیا حکم میشود به باقی بودن اون حکم طبق آنچه که بوده؟ و هوال استصحاب، یه هوار بزنید، حکم به بقا و هوه به این حکم به بقا استصحاب است. ببینید صاحب معالم هم مجرای استصحاب را گفت، هم خود استصحاب را تعریف کرد، و هوه و این حکم به بقا استصحاب است. انتها، تمام شد کلام صاحب معالم. آقا هدف شیخ انصاری از ذکر کلام صاحب معالم چی بود؟ شاهد و یمکن، این یمکن و توجیه. آقا شیخ انصاری تعریف میرزا قمی را چجوری توجیه کرد؟ آقا میرزای قمی داره استثناء رو بر طبق عقیده قدما تعریف میکنه. قدما استثناء رو جز امارات ظنیه میدونن، یعنی جز ادله میدونن که مفید ظنه. حالا که میرزای قمی داره استثناء رو جز عقیده طبق عقیده قدما تعریف میکنه، باید استثناء رو یه جوری تعریف بکنه که مفید چی باشه؟ ظن باشه. و تو استثناء چیش مفید ظنه؟ مجراش. لذا میرزای قمی مود استثار به مجرا تعریف کرده و تعریف به مجرا غلط نیست. و یمکن توجیه و تعریف المذکور، و ممکن میباشد. آقا میرزای ناینی از این توجیه خیلی دفاع میکنه، ولی شیخ انصاری توجیه رد میکنه. و یمکن توجیه و تعریف المذکور، و ممکن میباشد توجیه کردن اون تعریفی که ذکر شده در قوانین. چجوری توجیه بکنیم؟ به انه، ای به انه متعلق است به توجیه، به ان المحدوده، الولام المحدود یعنی استصحاب، به این که استصحابی که تعریف شده از طرف میرزای قمی، خوبل استصحاب المعدود من الادله، خوبه اون محدود استصحابی که شمرده شده از ادله، یعنی استصحاب بنابر عقیده کی؟ قدما، که فردا بحثش بود. میرزای قمی داره استصحابی که دلیله رو تعریف میکنه و رفقا مطلع هستن دلیل چیزیه که مفید یقین باشه مثل خبر متواتر، یا مفید ظن باشه مثل خبر چی؟ واحد. پس میرزای قمی استصحاب رو یه جوری تعریف کنه که مفید چی باشه؟ ظن باشه. و تو استصحاب چیش مفید ظنه؟ مجراش. ولیس الدلیل الا ما افاد العلم او الظن بالحکم، و نیست دلیل مگر چیزی که افاده کند علم را مثل خبر متواتر، یا ظن را مثل خبر واحد، مگر چیزی که افاده کند علم را یا ظن را به حکم. و المفید للظن به وجود الحکم فی الان لاحق، و آنچه که افاده می کند ظن به وجود حکم در آن لاحق را، به وجود الحکم متعلق است به ظن. و آنچه که افاده می کند ظن به وجود حکم در آن لاحق، لیس الا کونه، نیست مگر بودن اون حکم، یقینی یل حصول فلان سابق، یقینی باشد حصول اون حکم در آن سابق، مشکوک البقای فلان لاحق، مشکوک باشد بقای اون حکم در آن لاحق. فلا مناس ان تعریف الاستصحاب، پس چاره ای نیست، یعنی میرزای قمی چاره نداره جز اینکه استثناء رو همینجوری تعریف بکنه. پس نیست چاره ای از تعریف کردن استثنایی که شمرده شده از امارات، یعنی ادله، چاره ای نیست از تعریف کردن استثنایی که شمرده شده از امارات، الا به ما ذکره، مگر به ما یعنی تعریف، مگر به اون تعریفی که ذکره، ذکر کرده از قمی اون تعریف را. ضمیر هو را بزنید به ما. فردا درس امروز را تکرار میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین. علی زمان لاحق یا سابق؟
زمانی که سابق میباشد علیه بر این زمان،
اون زمان لاحق دیگه،
اون زمان سابق.
زمانی که چیز سابقه بر زمان سابقه،
زمانی که سابقه اصلا این میشه زمان، زمان لاحق، زمان سابق بر اون زمان لاحق میشه زمان سابق. توجه شدی؟
ولی علیه دقیقش به لاحق برمیده
بزن، من دقیقش مخوره به زمان، من تا شما اگه خواستی غیر دقیق بزنی بزنی به لاحق عبارت سریع سر باشه. پس میشه اثبات وجوب نماز جمعه فی زمانن، در زمان غیبت، زمان غیبت لاحق یا سابق؟ در زمانی به خاطر وجود این وجوب در زمان سابق بر اون زمان، یعنی میشه زمان
لفظش معه
بله، من رو ماخون تو هاشی اشکال گرفته گفته استثاثش معیت خوابیده، لذا باید یه اخذ و شیعه معه